أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. پس از اینکه ضرورت پرداختن به مباحث الفاظ رو در آغاز مباحث منطق مطرح کردند، اولین بحث از مباحث الفاظ بحث دلالت هست که در اینجا وارد تعریف دلالت و اقسام دلالت میشن. اما دلالت چی هست؟ شما وقتی که صدایی رو میشنوید یا لفظی رو به کار میبرید، از این صدا منتقل میشید به چیز دیگری که در حقیقت اون صاحب صداست. شما وقتی که صدای زنگ رو میشنوید، از این صدای زنگ متوجه میشید که کسی پشت در هست. وقتی که کلمه یا لفظی رو میشنوید، متوجه میشید که کسی هست که داره این لفظ رو به کار میبره، صحبت میکنه. انتقال شما از این صدا به صاحب صدا در حقیقت همون دلالت هست، یعنی این صدا شما رو به صاحب صدا دلالت میکنه، که در این صورت به صدا گفته میشه دال و به اون صاحب صدا مدلول، اون چیزی که شما در اثر این صدا، در اثر این دال به اون راهنمایی میشید میشه مدلول. لذا دلالت رو اینجور تعریف میکنن: کون شی به حالت اذا علمت به وجودها انتقل از ذهن که الى وجود شی آخر. بودن شی به حالتی که شما وقتی علم به وجود اون پیدا کردید، علم به وجود این صدا که پیدا کردید، این لفظ که پیدا کردید، ذهن شما منتقل میشه به وجود شیء دیگری که همون مدلول باشه. الدلاله، تعریف الدلاله: کل شیء اذا علمت به وجودهی فینتقل الذهن که منه الى وجود شیء آخر نسمیه دالن و شیء الاخر مدلولا و هذه صفت التي حصلت له الدلاله. هر چیزی که وقتی شما علم به وجودش پیدا کردید، ذهن شما از اون شی منتقل بشه به وجود شی دیگری، اون اولی رو دال می نامیم و شی دوم رو مدلول می گوییم، و این صفتی که برای این شی حاصل شده، این رو دلالت می گوییم. فدلالتو یکون و شیب به حالتن اذا علمت به وجودها انتقل از ذهن که الى وجود شیء آخر. پس دلالت بودن شیب به حالتی است که وقتی شما علم پیدا کردید به وجود اون شیء، ذهن شما به وجود شیء دیگری منتقل میشه. اما اقسام دلالت، خب ما گفتیم که دلالت این هست که ذهن ما از شیئی به شیء دیگری منتقل بشه. خب آیا این انتقال بدون جهت، بی علت، یا نه علتی در کاره؟ بی جهت که ذهن ما از یک شیء به شیء دیگری منتقل نمیشه، دلیلی بایستی داشته باشه. چرا من از صدای زنگ پی میبرم به این که پشت در کسی هست؟ چرا پی به چیز دیگری نمیبرم؟ چرا هر صدایی، هر لفظی، هر کلامی دلالت بر شیء خاصی داره؟ خب این مشخص هست که علت داره، بدون جهت که نیست. خب جهت چیه؟ چطور میشه که من از شیئی به شیء دیگری پی میبرم؟ از اثری پی به مؤثرش میبرم. علتش این هست که ما بین این دو شی در ذهن ما یک علاقه و ارتباطی رسوخ پیدا کرده، به طوری که من وقتی اولی رو میشنوم، اولی رو میبینم، ذهنم سریع منتقل میشه به دومی. معلوم میشه که این دوتا در ذهن من با هم آنچنان ارتباط پیدا کردن، آنچنان به هم وابسته شدن که بلافاصله از دیدن یا شنیدن یکی به دیگری منتقل میشن. پس بنابراین این انتقال ذهنی علت داره، بدون جهت نیست. علتش علاقه ما بین این دو شیء، ما بین دال و مدلوله. خب این علاقه از کجا حاصل شده؟ این علاقه و ارتباط ذهنی که من ما بین دال و مدلول برقرار می کنم، این از کجا پیدا شده؟ این آیا بی جهته؟ اینم بی جهت می تونه باشه. جهت این در حقیقت اون آگاهی و علم و شناختی هست که من از ملازمه و ارتباط ما بین این دو در خارج از ذهن خودم دارم. یعنی چه؟ یعنی این که علت آن که من از شنیدن صدا پی میبرم به این که این صدا از کسی یا از شیئی است و به هر حال حادثه ای باعث شده که این صدا پیدا بشه، علتش این هست که من میدونم که در خارج از ذهن من ما بین این دو شی ملازمه و ارتباط هست و این علم و شناخت من نسبت به ملازمه و ارتباط حتمی ما بین این دو شی در خارج هست که باعث شده در ذهن من هم ما بین این دو علاقه و ارتباطی پیدا بشه. یعنی سبب و علت اون علاقه ذهنی لزوم و ارتباط خارجی است که ما بین این دو شی برقرار هست. چون در خارج این دال و مدلول، این دو شی با هم دیگه ملازمه دارند و من از این ملازمه مطلع شده ام، آگاه شده ام، شناخت پیدا کرده ام، به این خاطره که در ذهن من هم ما بین دال و مدلول ارتباط محکمی برقرار شده. پس بنابراین علت اون علاقه ذهنی هم ملازمه خارجی است. خب حالا این ملازمه خارجی خودش اقسامی میتونه داشته باشه. گاهی وقتها هست که این ملازمه و ارتباطی که در خارج ما بین این دو شی برقرار هست، این ملازمه ملازمه ذاتی هست. یعنی به ذات یا به طب اینها با هم دیگه ارتباط دارن. حالا اقسامش رو میخونیم و در هر موردی مثالهاش میاد و روشنتر میشه. گاهی وقتا هست که اینجور نیست. ارتباط و ملازمه‌ای که در خارج هست ذاتی نیست، بلکه وضعی است. یعنی واضعی این رو قرار داد کرده که این شیء اول برای شیء دوم وضع شده باشه و دلالت بر دومی بکنه. به وضع واضعی صورت گرفته. به ذات و به طب ما بین اینها ارتباطی نبوده، مثل الفاظی که ما در زبانهای مختلف به کار میبریم. ما الفاظ رو برای اشاره به معانی به کار میبریم دیگه. همه سخن گفتن ما از طریق الفاظه و هر کدوم از این الفاظی که به کار میبریم بر یک معنایی، بر یک شیء دلالت داره. اما همه اینها وضعی هست، قراردادیه و به همین جهت هم هست که از زبانی تا زبان دیگه اینها فرق میکنه، چون که قراردادها تفاوت پیدا میکنه. پس تا اینجا گفتیم که علت این انتقال از دال به مدلول رابطه ای است که در ذهن ما بینشون برقرار شده، اون علاقه ذهنی است. علت اون علاقه ذهنی ملازمه است که در خارج ما بینشون هست و این ملازمه هم خودش اقسامی داره، میتونه ذاتی باشه، میتونه طبعی باشه، میتونه قراردادی و وضعی باشه. لذا دلالت رو به سه قسم تقسیمش کردن: دلالت عقلی، دلالت طبعی و دلالت وضعی. خب اولین قسم که دلالت عقلی هست، دلالت عقلی اونجاییست که ما بین دال و مدلول اون ملازمه خارجی که گفتیم برقرار هست، ملازمش ملازمه ذاتی باشه، بستگی به قرارداد و وضع واضحی نداشته باشه. مثالش کجاست؟ مثالش همه مواردی است که رابطه علی ما بین دو شی در خارج برقرار هست. وقتی دو شی در خارج رابطه علت و معلول با هم دارند، یا دو تاشون معلول یه علت سومی هستند و به هر حال ارتباطشون ارتباط علی هست، چون میدونیم که ارتباط علی ارتباط لزومی و حتمیه، علت از معلول خودش جدا نمیشه، معلول از علت خودش جدا نمیشه، اینها با هم دیگه یک ارتباط لزومی دارن. در جایی که ما بین دو شی ارتباط علی باشه، چنین ملازمی ذاتی ما بینشون وجود داره. و من وقتی که علم پیدا کردم به این ملازمه ذاتی، طبیعی است که از دال پی به مدلول خواهم. مثلا شما وقتی که روشنی روز رو میبینید، خب روشنی رو که میبینید، این اثر رو که پی میبینید، پی میبرید به این که خورشید طلوع کرده. چرا شما از نوری که در صبح پیدا شده، نوری که بر دیوار خونه خودتون میبینید، پی میبرید به این که خورشید طلوع کرده؟ به خاطر اینکه ما بین طلوع خورشید و روشنی صبح یک لزوم و ارتباط خارجی وجود داره. خورشید علت اون روشنی هست، رابطه علی هست. شما هم که از این اطلاع دارید، لذاست که از این اثر پی به اون مؤثر میبرید. به این نوع دلالت میگن دلالت عقلی، دلالتی که رابطه ما بین دال و مدلول یک رابطه ذاتی است، یک ملازمه ذاتی ما بین این دو در خارج برقرار است. یا همون مثال صدایی که عرض کردیم، شما صدایی رو میشنوید از پشت دیوار، پی میبرید به این که شخصی اونجا هست که به هر حال باعث این صدا شده، متکلمی اونجا هست که این صدا از اوست. این هم برحال اثری است که از این اثر ما پی میبریم به این که مؤثری وجود داره. برحال در همه مواردی که رابطه علی ما بین دو شی برقرار باشه، چنین دلالت عقلی هم خواهد بود. دومین نوع دلالت، دلالت طبعی است. دلالت طبعی همچنان که از اسمش پیداست، در جایی است که ما بین دو شی ملازمه طبعی باشه، نه ملازمه ذاتی و رابطه علی و معلولی، که این البته اختصاص به اون جایی داره که ما طبیعتی داشته باشیم، طبعی داشته باشیم، مثل انسان. خب انسان طبیعت خاصی داره، انسان‌های مختلف طبایع مختلف دارن، هر کدوم از این طبایع اقتضائاتی داره. مثلا فرض بفرمایید که این که انسان در حالات مختلف روحی که قرار میگیره آثار مختلفی در صورتش پیدا میشه. وقتی که خجالت میکشه مثلا یک رنگ در صورتش پیدا میشه، وقتی میترسه چهرش تفاوت پیدا میکنه، هنگامی که از چیزی رنج میبره، ناراحت هست، ممکنه که تفاوتهایی درش پیدا بشه یا کلماتی رو به کار ببره، یا فرض کنید که وقتی که احساس درد میکنه، فرض بفرمایید که آخ میگه، این حالات و وضعیت هایی که به طور طبیعی در انسان پیدا میشه به دنبال بعضی از اثرات و عللی که در وجود انسان هست، خب اینها هم به هر حال یک نوع ارتباطی است که ما بین دو شی برقرار شده، ما بین فرض بفرمایید که اون دردی که انسان داره، اون ناراحتی که داره و این حالتی که درش پیدا شده یا این کلمه و لفظ یا صدایی که به کار برده. منتها این دلالت طبیعی هست، اقتضای طبیعت انسان هست که یه همچین حالاتی درش پیدا بشه و به همین جهت هم هست که در انسانهای مختلف متفاوت هست، طبایع مختلف دلالتهای طبیعی متفاوتی هم دارن. این نوع دلالت رو بهش میگن دلالت طبیعیه. اما سومین نوع دلالت که ما در حقیقت با همین نوع دلالت کار داریم و محل بحث ما همین نوع هست، دلالت وضعی یا قراردادی است. برخلاف اون دو مورد قبلی که ما بین دال و مدلول یا ملازمی ذاتی در خارج وجود داشت یا ملازمی طبعی بود و به هر حال ربطی به قرارداد و وضع ما انسان‌ها نداشت، یک ارتباط طبعی یا ذاتی ما بین خود دال و مدلول برقرار بود، انسان دخالتی در پیدایش این دلالت نداشت. در دلالت وضعی اینجور نیست. دلالت وضعی از قرارداد و وضع واضع ناشی میشه، یعنی انسان‌ها قرارداد میکنند که این لفظ یا این علامت یا این شکل بر شیء خاصی دلالت داشته باشه. مثل عرض به حضور شما که الفاظی که ما به کار میبریم، کلماتی که به کار میبریم، خب این الفاظ، این کلمات، این سخنانی که در هر زبانی هم تفاوت داره، اینها دلالت بر معانی دارن، اما این دلالتشون ناشی از قرارداد و وضع هست. این کلمه آب که من به کار میبرم و دلالت میکنه بر اون شیء خارجی که شیء سیالیست روان هست و تشنگی رو برطرف میکنه و بقیه خواصی که داره، این به طب و به ذات که ما بین این کلمه و اون شی رابطه ای نبوده. فارسی زبان ها این کلمه رو وضع کردن برای این شی خارجی، کما اینکه در زبان دیگری کلمه دیگری و لفظ دیگری رو برای اون شی وضع کردن. این دلالتی که ما بین این کلمه و اون معنا برقرار میشه، این دلالتی است که ناشی از وضع واضح هست، قرار داده واضح هست، و من هم در صورتی میتونم پی ببرم به این که این دال بر اون مدلول دلالت میکنه، در صورتی از این دال به اون مدلول پی خواهم برد که از این ملازمه، از این وضع آگاه باشم، اطلاع داشته باشم. و به همین جهت هم هست که اگر شخصی آگاه به این قراردادها نباشه، خب براش هیچ دلالتی نخواهد داشت. یا مثال دیگرش علائم و خطوطی است که برای معانی خاصی وضع میشه، مثل علائم رانندگی، علائمی که در جاده ها به کار برده میشه. خب اینها دال بر معنایی است. شما وقتی که تصویر خاصی رو در جاده مشاهده میکنید یا در خیابون میبینید، اینها شما رو بر معنایی، بر چیز دیگری دلالت میکنه. یه علامتی رو که میبینید دلالت میکنه بر اینکه در اینجا بایستی توقف کنید. علامت دیگری دال بر این هست که میتونید سرعتتون رو زیاد بکنید یا کم بکنید. این علائم ناشی از قرارداد هست دیگه، و اگر شما از این قرارداد و وضع مطلع نباشید، اینها برای شما معنایی نخواهد داشت. اقسام الدلاله. لا شک ان انتقال الذهن من شیء الى شیء لا یکون بلا سبب و لیس السبب الا رسوخ العلاقه بین الشیئین فی الذهن. شک و تردیدی در این نیست که منتقل شدن ذهن از چیزی به چیز دیگر بدون سبب و جهت نمی باشد، و این سبب هم نیست مگر رسوخ پیدا کردن علاقه و ارتباط ما بین این دو شی، یعنی دال و مدلول، در ذهن ما. و هذه العلاقه الذهنیه ایزن لها سببون و سببها العلم بالملازمت بین الشیئین خارج از ذهن. خود این علاقه ذهنی که ما بین این دو شی در ذهن من برقرار شده، خود این هم براش سبب و جهتی است. سبب این علاقه علم به ملازمی ما بین این دو شی در خارج از ذهن هست. چون من میدونم که این دو شی، این دال و این مدلول، در خارج با هم ارتباط دارن، به جهت این علمی که به این ارتباط دارم، در ذهن من هم ما بین این دو ارتباط ذهنی برقرار شده. ولی اختلاف هذه الملازمه من کونها ذاتیتا او طبعیتا او به وضع واضع قسم الدلالته الى اقسام ثلاثه عقلیه و طبعیه و وضعیه. و به جهت اختلاف این ملازمی خارجی، از این حیث که میتونه ذاتی باشه، میتونه طبعی باشه یا به وضع و قرارداد واضع باشه، به جهت این اختلاف دلالت رو به اقسام سگانه عقلی و طبعی و وضعی تقسیم کردن. الاول الدلالت العقلیه و هی فی ما اذا کان بین الدال و المدلول ملازمتون ذاتیتون فی وجود همل خارجی کل اثر و مؤثر. دلالت عقلی در اونجاییست که ما بین دال و مدلول ملازمی ذاتی در وجود خارجیشون برقرار باشه، مثل اثر و مؤثر، علت و معلول. فاذا علم الانسان مثلا ان ضوء الصباح اثر الى طلوع الشمس قطعا فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلاله عقليه. پس هنگامی که انسان علم پیدا کرد که روشنی صبح اثر طلوع خورشید هست، اینو از خارج میدونه، این علم رو داره که این روشنی از آثار طلوع خورشیده، و از طرفی این روشنی رو بر دیوار دید، مشاهده کرد، ذهنش از این ضوء، از این نور، از این روشنایی به طلوع خورشید منتقل میشه قطعا. پس بنابراین روشنی صبح دلالت میکند بر خورشید، دلالتش هم دلالت عقلی است. از ثانی الدلالت طبعیه و هی فی ما اذا کان بین الشیئین ملازمتون طبعیه عن التي یقتضیها طبع الانسان. دلالت طبعی در اون جایی است که ما بین دال و مدلول ملازمی طبعی برقرار باشه. ملازمی طبعی چیه؟ یعنی آنچه که طبع انسان اقتضا میکنه، طبیعت انسان اقتضا میکنه. و قد یتخلف و یختلف و به اختلاف طباع الناس. به همین جهتی که این دلالت ناشی از طبع انسان هست و طبع انسان ها با هم دیگه فرق میکنه، این دلالت هم فرق میکنه. دلالت طبعی گفتیم که ناشی از طبع انسانه، ناشی از طبیعت انسانه. طبیعت افراد با هم دیگه فرق داره. طبایع در اقوام مختلف، در کشورهای مختلف، در جاهای مختلف با هم دیگه فرق میکنه. به جهت این اختلاف طبایع، این دلالت ها هم در جاهای مختلف تفاوت داره. و علاوه بر این که در جاهای مختلف این دلالت ها فرق داره با هم دیگه، این دلالت طوریست که تخلف پذیر هم هست. یعنی چه؟ یعنی در همون جایی که فرض کنید در ما بین ما افرادی که مثلا در این قسمت از کره زمین در این ناحیه زندگی میکنیم، یک حالت طبیعی وجود داره، اما این هم به اون صورتی نیست که در همه افراد این دلالت وجود داشته باشه. حالا در همون جایی هم که ما داریم میگیم که طبیعتشون یکسانه، این چنین نیست که همه افراد در اثر اون حالت این دلالت ازشون پیدا بشه و این رابطه ما بین دال و مدلول درشون برقرار باشه. اینجور نیست که همه افرادی که در این قسمت هستن فرض کنید که موقع درد اون لفظ خاص رو به کار برن. ممکنه که درد هم بکشه اون لفظ رو به کار نبره، آخ نگه. پس بنابراین دلالت طبعی به جهت این که وابسته به طبایع افراد هست و طبیعتها مختلف هست، اولا تفاوت داره در جاهای مختلف، ثانیا تخلف پذیر هم هست. یعنی ممکنه در همون یک جا ما چنین رابطه ای رو ما بین دال و مدلول در بعضی از افراد نبینیم. مثل علت و معلول نیست که تخلف پذیر نیست، همواره علت و معلول با هم هستند. اگر علت بود معلول هست، اگر معلول بود علت هست. اینجا اونجور نیست. میتونه دال باشه مدلول نباشه، میتونه مدلول باشه دال نباشه، و لذا تخلف امکان داره در اینجا. لذا میفرمایند و قد یتخلف و یختلف به اختلاف طباع الناس. این دلالت طبیعیه هم تخلف پذیر هست و هم به اختلاف طبیعت افراد فرق میکنه، در جاهای مختلف تفاوت داره. و امثلت ذالک کثیره، مثالهاش زیاده. فمنها اقتضاء طبع بعض الانسان ان یقول آخ عند الحس بالالم، و منها اقتضاء طبع البعض ان یتصاعب عند النعاس. بعضی از مثالهاش که دو مورد مثال میزنن، مثل اقتضای طبیعت بعضی از انسان‌ها که هنگامی که درد رو حس می‌کنن آخ میگن. گفتن آخ، گفتن این لفظ دلالت داره بر اینکه این شخص داره درد می‌کشه. این دلالت، دلالت طبیعیه، اقتضای طبیعته. خب حالا ممکنه که تخلف هم داشته باشه، کسی درد هم بکشه و آخ نگه. بنابراین امکان تخلف درش هست و امکان اختلاف هم هست. یعنی اینجا حالا آخ میگن، در جای دیگری لفظ دیگری رو به کار میبرن. مثال دیگرش اقتضاء طبع بعضی از انسان هاست که هنگام چرت، هنگامی که خوابشون میگیره، خمیازه بکشن. فاذا علم الانسان بهذه الملازمات فانه ينتقل ذهنه من احد المتلازمين الى الاخر. خب وقتی که انسان به این ملازمات علم پیدا کرد، متوجه شد که ما بین این دو شی ارتباط و علاقه ای برقرار هست، خب وقتی به یکیشون پی برد، ذهنش از یکی به دیگری خواه ناخواه منتقل میشه. فانه ينتقل ذهنه من احد المتلازمين الى الاخر. وقتی علم به این ملازمه پیدا کرد، ذهنش از یکی از اینها به دیگری انتقال پیدا میکنه. الثالث الدلاله الوضعیه و هی فی ما اذا کانت الملازمه بین الشیئین تنشأ من التواضع والاستلاء الا ان وجود احدهما یکون دلیلا الا وجود الثانی. دلالت وضعی در اون جایی است که ملازمه و ارتباط ما بین این دو شی از قرارداد، از وضع ناشی میشه، از وضع کردن و قرار دادن بر این که وجود یکی دلیل بر وجود دیگری باشه. لفظی رو وضع میکنن بر این که بر فلان معنا دلالت بکنه. کل خطوط لت استله الا ان تكون دلیلا على الفاظ، مثل اون خطوط و علائمی که قرار داد شده بر این که دلیل بر الفاظ خاصی باشن، خطوطی که در هر زبانی وجود داره. شما خود به هر حال از کتابت استفاده میکنید، از خط استفاده میکنید. خط خودش به جای به کار بردن لفظه. در بحث گذشته هم گفتیم که وجود کتبی به جای وجود لفظی است، چون انسان ها دیدن که همه جا که نمیشه از لفظ و از سخن گفتن استفاده کرد، خیلی جاها ما مجبوریم که از طریق نوشتن مراد و معانی که منظورمون هست به دیگران منتقل کنیم، یا به جهت اینکه روبروی ما نیستن، ارتباط شفه به شفه و مخاطبی با اینها نداریم، و یا به جهت اینکه میخوایم برای بعدها هم باقی بمونه. خب اینجا به سراغ خط میریم، به سراغ کتابت میریم. این خطوط و این کتابت خودش دلالت بر اون معانی داره که منظور نظر کسی است که این خطوط رو نوشته. خب این دلالت، دلالت وضعی و قراردادی است، مانند خطوطی که قرارداد شده بر اینکه دلیل بر الفاظ خاصی باشن، و که اشارات البراق و لاسلکا، و یا مثل علائم تلگراف و بی سیم. به هر حال علائم رانندگی، علائم قراردادی که در همه این موارد میتونه وجود داشته باشه، اینها همشون وضعی هست. خود دلالت وضعی رو باز به دو قسم تقسیمش میکنن. عرض کردیم اونی که محل بحث هست در اینجا دلالت وضعی هست. ما کاری چندان به دلالت طبعی و عقلی نداریم، لذا بعد از این به بحث در مورد دلالت وضعی میپردازن. ابتدا دو قسم کلی از این دلالت وضعی رو ذکر میکنن. دلالتی که وضعی هست و قراردادی هست خودش بر دو قسمه. یا این دلالت وضعی لفظی هم هست، یعنی دال ما لفظی است که بر اون معنا و بر اون مدلول وضع شده، قرارداد شده، و یا اینکه این دلالت، دلالت غیر لفظی است، یعنی دال ما لفظ نیست، کلامی نیست که از دهان خارج بشه، غیر لفظی هست که واضحه. اقسام دلالت الوضعیه و هذه دلالت الوضعیه تنقسم الى قسمین. این دلالت وضعی که قسم سومی بود که خوندیم، خودش به دو قسم تقسیم میشه. الدلالت اللفظیه اذا کانت دال الموضوع لفظا، دلالت لفظی یعنی دلالت وضعیه لفظیه، زمانی که دال ما، دالی که وضع شده، لفظ باشه. در همه الفاظ، در اون جایی که ما لفظی رو به کار میبریم و این لفظ به جهت قرار داد و وضع بر معنایی و بر مدلولی دلالت میکنه، اینها میشه دلالت وضعیه لفظیه. از ثانی دلالتون غیر لفظیه اذا کانت دال الموضوع غیر لفظه، کل اشارات و الخطوط و اللوحات المنصوبه ف الطرق لتقدیر المسافات منع بذاره. قسم دوم اونجاییست که دلالت ما دلالت غیر لفظی باشه. اذا کانت دال الموضوع غیر لفظی، زمانی که اون دالی که بس شده و قرار داد شده که به اون مدلول دلالت بکنه، این دال لفظ نباشه، غیر لفظ باشه، مثل علائم و خطوط و تابلوهایی که در راه ها نصب میشن. علائم رانندگی، تابلوهای رانندگی که در جاده ها نصب میشن، برای چی؟ برای اندازه‌گیری مسافت، کیلومتر جاده رو نشون میده و نحو ذلک، یا به هر حال اون علائمی که لازم هست، علائم احتیاط، توقف و غیره. اینها همشون دلالت بر معانی دارن، بر مدلولی دارن. دلالتشون هم دلالت وضعی و قراردادیه، اما لفظ دیگه نیست، خط نوشته است. الدلالت اللفظیه تعریفها یکون اللفظ به حالت ینشأ من العلم به صدوری من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به. ابتدا دلالت لفظی رو عنوان میکنن که مهمترین قسمی که باز در اینجا مطرح هست همین دلالت هست. یعنی از میان اون سه نوع دلالت تنها دلالت وضعی محل بحثه، و در دلالت وضعی هم بیشترین تکیه ما روی دلالت وضعی لفظی هست. لذا در ابتدا تعریفش میکنن. البته تعریفش نکته جدیدی نداره، تقریبا شبیه همون تعریف کلی دلالت هست. میفرمان بودن لفظ به حالتی که کون لفظ به حالت ینشأ من العلم به صدوری من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به، که وقتی ما علم پیدا کردیم که این لفظ از متکلم صادر شده، فرض کنید شنیدیم، به گوشمون خورد، وقتی این لفظ رو شنیدیم علم پیدا میکنیم به معنایی که مقصود متکلم بوده از این لفظ. این میشه دلالت لفظی. بعد از این دلالت لفظی، یعنی دلالت وضعی لفظیه، رو به اقسامی تقسیم میکنن که چون بحثش ادامه داره در این جلسه وارد این بحث نمیشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.